أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مواردی را که آنان مورد بحث قرار دادن در باب اصالت صحه این است به این که آیا اصالت صحه در بیع اعیان موقوفه جاری است یا جاری نیست، و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این مطلب رو ایشون مطرح می‌فرمایند در بحث این که دو قسم می‌کنند اصالت صحه را، یعنی اصالت صحه، صحت فعلیه، صحت تأهلیه. در رسائل می‌فرمایند اولا به عدم جریان اصالت صحه جایست که عقد فی نفسهی و لاخلیه و طبعش مبنی بر فساد باشد، به طوری که مصحح طاری بر عقد باشد، مثل جایی که بایع وقف مدعی وجود مصحح باشه برای بیع وقف. بعد مثال دوم، مثل راهب. سوم، یا مشتری فضولی که در بایع مجاره راهن مدعی اجازه مرتهن باشد و فضولی هم مدعی باشد که مالک به او اجازه داده. اینها رو ستا رو ردیف میکنمش. اینکه اینجا عقل لاخلیه و طبعش فاسده، توجه میکنید، مصحح باید تاری بشه بر خود، در اینجا اصالت صحه جاری نیست. خدمت عرض شود که اینها رو به اصطلاح ایشون، به اصطلاح موارد فوق رو که ما گفتیم، خدمت عرض شود که این فرق رو به اصطلاح از مصادیق اون چیزی قرار دادن که در امر ثالث عنوان فرموده بودن، یعنی از مصادیق صحت تأهلیه. ما قبلا این رو بحث کردیم که یه صحت فعلیه داریم، یه صحت تأهلیه. ما در باب صحت تأهلیه این رو گفتیم، با این که مثلا فرض کنید اگر ایجاب رو باید انجام داد، در اینجا اصالت الصحه در ایجاب جاری می شود، اما نه به معنای اینکه عقد که تمام است و صحیح است. معناش این است که اگر قبول ملحق بشود، یعنی ایجاب اهلیت دارد برای اینکه چی؟ قبول بهش ملحق بشه تا عقد واقع شده باشد. اهلیت دارند ایجاب، اصالت الصحه جاری میکنید در ایجاب. این اصالت الصحه، اصالت صحت تأهلیه بهش میگن، یعنی این ایجاب اهلیت دارند برای اینکه اگر قبول ملحق بشود عقد چه واقع شد. غیر اصالت الصحه فعلی است نسبت به کل کار، ایجاب و قبول انجام شد، نمیدونیم صحیح بود یا نه، اصالت صحه جاری میکنیم، یعنی عقد واقع شد و نقل انتقال هم چه حاصل شد. اون این فعلیه است، اون تعقلیه است. ایشون این موارد رو خدمت و عرض شد اینجوری ردیف میفرماید. خدمت عرض شود که اینجا در این مورد که ایشون می‌فرمایند شک در اینجا صحت داریم، شک در صحت فعلی داریم یا صحت تأهلی داریم؟ در باب بیع وقف اگر شک بشه، شک در صحت و فساد عقد است، یعنی اینکه آیا بیع واقع شد صحیحا توی حدوثش ام چی؟ لا چون هم ایجاب حاصل شده هم چی؟ هم قبول حاصل شده. در باب بیع وقف در اونجا این که میگیم صحیح بود یا فاسد، یعنی حین حدوثش، و منشأ شک هم در عروض مصحح بر اوست و عدم عروض که مصحح خارج شده یا نه. بنابراین بیع وقف با عدم عروض مصحح به مصوب قول آقایون واقع میشه باطله، درست نه؟ یعنی امرش داره بین چی؟ صحت و مطلق، نه اینکه صحیح تحولی واقع شده باشه مثل بیع فضولی راهی. در اونجا مسئله بیع وقت داخله، در موردی که شک بشه در شرایط عوضه، مثلا که مثلا نمیدونیم خمر بود یا نه، که اونجا که قابل نقل و انتقال بود یا قابل نقل، در اونجا گفتیم اونجا اصالت صحه جاری است، در اگیاتی باشه اقسامی رو کردیم در شرایط عوضه و مبنای اقلانی هم باشه. بنابراین در اینجا شک در صحت فعلیه است، نه صحت چی؟ تأهلیه. و این است مثل بیع فضولی، تازه کنیم که انجام شد، میگیم اگر اجازه مل اهلیت دارد برای صحت، اگر اجازه چیه؟ در باب بیع رهن میگیم چیه؟ میگیم اهلیت دارد این برای چی؟ صحت. اگر چی؟ جناب مرتهن چیکار بکنه؟ اجازه بده. تازه کنیم در اونجا صحت ها تأهلیه بود، ما گفتیم اینو، اما در بیع وقف اینطور که نیست. حالا مرحوم آقای اسلام کاظم رضوان الله تعالی علیه در ملحقات عروه این فرع اونجا مطرح و تقریبا به طور مفصل ایشون میگه اگر شک در صحت بیع ناظر و موقوف علیه بشه، از جهت شک در عروض مصوب بر او اصل جاری نیست، یعنی اصالت صحه جاری نیست، یعنی اگر ناظر یا موقوف علیه در وقت خاص راجعه میکنیم اینها بیعی رو انجام دادن اینجا مقبول همشون، شک میکنیم به اینکه این صحیح بود یا نه، منشأش نیست که نمیدونیم، مصحح عارض شده مثل بوده مصحح، چون در بعض از موارد به بخشی صحیح در به وجه صحیح نیست، شک در عروض مصوب. ایشون میگه لذا اگر ثابت نشد مصوب برای بیع که جایزه برای انسان ثابت نشد و فرض کنید این هم بیع رو انجام دادند و بعدم رد کردن، موقوفه رو به دست مشتری، نیست وقت به خاص بوده، فرض کنید برای اولادهاش وقت کرده بود، بطون لاحقه که بعد میان، چون اینا مثل آتیش کردن فروخته بودن، بطون موجوده بطون لاحقه که آمدن، چون فهمد اینها میتونن از ید مشتری انتظار کنند این وقت را، بعد میگه چون مثل اینه که شخصی مال غیر را بفروشد، شخصی مال غیر را بفروشد با حال این که مال هم در دست او نباشد و ید بر او مال هم نداشته باشد و از طرفی هم علم به این که او وکیل است از طرف صاحب مال هم نداشته باشد. نگاه کنید، یک کسی بیاد مال یکی دیگر رو بفروشه، بعدم وقتی فروخ مالم در دست این که داره میفروشه نیست و این که علمم داشته باشه این آقا که فروخ وکیل بود از طرف صاحب یا نه. خدمت هم شود که ما علم نداریم این که وکیل باشه، نه خدمت هم شود که مالک هستم، نه مجاز از طرف با مالکی تاجه میکنیم، نه زلیه نیچتش نمونیم. بعدش میگه ادعای موقوفون علیه یا ناظرینه که فروخته بودن به وجود مصور کافی نیست در حکم به صحت و جایز نیست با عدم علم به وجود مصور شراء از کنم. شما علم پیدا نکردیم که مصور هست برای بیع اینها، نمیتونیم از اینها این رو بخریم. چرا؟ چون ید ناظر و موقوفان علیهم مثل ید دلال نیست که مدعی وکالت باشد. دلال مدعی که از طرف سامان جمع بکنه، چون ید دلال ید مستقل است ولی ید آنها غیر مستقل است. ید دلال خوب دقت کنی بر مال، ید نمیشه اینگه مستقل است ولی ید آنها یعنی ناظر و موقوفون علیه چه مثل غیر مستقل است. چرا؟ چون میگه در حقیقت ید وقف است، ید وقف است که فرض چه عدم جواز چی بگه وقف است، ید وقف و وقف هم که شد فرض نیست که لا یجوز چی بگه وقف مگر چی صدق. چون میگه استدراک هم میکنه، چون فرض بله ید ناظر و موقوفون علیهم در کیفیت تصرفاتی که مقتضی وقف است نافع بهره‌برداری کردن، ولی اینا موقوفون علیهم اینا هستن، اینا باید استفاده کنن. ایشون میگه بله ید ناظر موقوفون علیهم در کیفیت تصرفات که مقتضی وقف نافع، نه در مثل بی که منافی و مبطل وقف است. ید آنها مثل ید ودعی است، کسی که پیشش چیزی را امانت داشته باشد که فقط در حفظ مال نافع است نه در بیع، ودش برای اینکه حفظ کنه امانت. پس اگر ودعی مدعی وکالت بشه، اینجا احتیاج به اثبات داره که ید امانت ید وکالت شده است، تبدیل شده، و الا اگر اثبات نکرد اصل بقا ید است الا ما کانت علی، و اونم این است که ید امانت است. این فرمایش ایشون، نگاه کنید چند تا ایشون مثال میزنه و تبدیل میکنه. استاد ما به ایشون شروع میکنه اشکال کرده. اول میگن میفرمند ایشون که مرحوم سیه گاهی میفرماین ید نازه و موقفون علی کلا ید است، یدی نیست در کار، مثل بیع مال غیر با عدم ید بر او و عدم وکالت. اولش که این حرف بود، یعنی یاد اینو بزن. خب اول کشو این حرف زد شما کنین مثال هایی که میزنیم شما فرمد والی که ید ناظر و موقفون علیه اگر اینا ولی امر وقت باشن ید معتبر نزد اوغلا توجه میکنم چی میخوام بگم و ادعای ها که ادعای چی بکنن؟ ادعاشونن مسموعه چون صاحب یدن، زول یدن یدشون کلاید نیست توجه کنید اینجور نیست بلکه اینها ید دارند و ید اونها هم در اغلا چیه؟ معتبر هم هستش این نیست این اول که ایشون اصلا زیرا به ید رو میزنه ایشون میفهمند گاهی هم آقا میفرمایند ید اونها غیر مستقله است اول میگیشون ید نیستن کن بعد که میاد پایین میگه یدشون غیر مستقله است میدید که مستقل و غیر مستقل باشه اول سؤال این که چرا غیر مستقل است شون میگه شون میگه نخیر ید اونها مستقله تا وقتی که وقت باقی است واجب بر اونها حفظ خود و برای اونها که جواز تصرف انها تصرف هست که مربوط به اونهاست خدمت تا اصلا یعنی انتفاع بردن و از این حرف ها اینا ولایت دارن حتی بر تغییر و تبدیل هم ولایت دارن اما در مواردی که خوش مانده مصدق یا داره مثالیه این که ایشون فرمان ید اونها در حقیقت ید وقف است این یعنی چی؟ مطالعه نشدیم یه جدیدی ید چی؟ ما نمیسیم وقف هم دست داره حالا به این معنا ید وقف ایشون میفهمن ایشون میفهمن که ید اونها میگه در حقیقت ید وقف هست یعنی چی خدمت رو عرض شود که ما سراغ عرف که میریم ببینیم عرف اعتبار ید میکنه وقف بر موقفون علیه که شما دارید میگید خدمت و عرشت اگر ید وقت باشه مقتضی چیز این است که فقط اینها باید حفظ این رو بکنن چیز دید بدعی رو مثال بدعیاتونه بدعی رو کشید مثلا با مثل بدعی میدید دید که همجور در باب ید بدعی خوب دقت کنید اونجا فقط حفظ چه اون ماله ید وقف هم پس باید فقط چه حفظ یا مثلا موقوفه باید باشه این موقوفه باشه خدمت رو هر سرد که اگه اینه شما میفرمایید بنابراین مسبق هم اگر بیاد جایز نیست به اینکه اینا بکنم بفروشم چرا؟ چون من که ید که ندارم که اینا اونی که زلیده وقت هست تو چی کاری؟ تو میخوام بفروشی زلید میتونی بفروشه درسته؟ بنابراین شما که چه ید نداری حتی با بدعی هم فرق میکنه ها درجه کنی که هرش کردنی که با هم افتراق هم پیدا میکنم یعنی این موقفون علیهم اینها اجنبی هستن نسبت به چی؟ به این موقوفه در این ارتباط توجه کنید خدمت تو عرض شود که شما میگه که این فرماشت که ایشون میفرماید این تموم نیست توجه کنید چه عرض کردن به این معنا که موقوفون علیهم یا اجنبی باشند با این موقوفه اولا یک کلایت شو بعد هم ایشون میاد میفرماید به این که نظیر چی؟ ید بدعی بدعی فقط حفظه پس من فقط میتونم حفظ وقت بکنم که این تصرفات دیگه نمیتونم بکنم به حالی که من میگیم چیه؟ اینا میتونم بهره برداری کنم از این توجه کنم چه ارز کردن درسته اینکه شما میگه عرف مثلا با این چیزایی فرمایش شما اصلا چیز نیست، همسین نیست فرمایشات شما. ایشون یه گلت گلتی داره اینجا با اون که این گلت با اون که اگر ما شک بکنیم در صحت و فساد نسبت به بیع موقف، اینجا این شک در صحت و فساد وجود مسبب از شک در عروض مسبقه، یعنی نمیدونی مسبب آمد و اینا فروختن یا چی؟ اینجا ما میان اصالت و صحه در عدم عروض مسبق داری میکنیم. یعنی چی؟ شک دارم که این عقد صحیح واقع شد یا نه، مسببون ان شک که مسبق آمد یا نه، خود مسبق آمدنش مسبوق به عدم است، استصحاب عدم چی؟ عروض مسبق میکنم، درست یا نه؟ تا این استصحاب رو کردم دیگه موضوعی برای اصالت و صحه باقی نمیمانه، نمیشه به باطل توجه کنید. یعنی یه رابطه بین شک در صحت بی و عقد و شک در چی؟ عروض مسوق درست کنه. و شما هم که اینو میدونید که چیز کلی اگر اصل در سبب جاری شد نوبت به چی؟ مسبب نمیرسه، موضوع رو در مسبب میپرونتش میده. استصحاب عدم عروض مصور برای بیع وقت نتیجهش این میشه بیع چی؟ به عقد باطل. و توجه کن که هستند این تصویر رویش رو مطرح میکنه. میرس فراغ جواب و این که در باب جواب میگه در باب حجیت اصالت و صحه در فعل غیر ما گفتیم دلیل اعتبار او و مبنای او بنای چه عقل است. حالا میام سراغ بنا عقل. اگر ما قائل بشیم به این که این امارتون چی؟ اقلائیه اصالت صحه، امارتون اقلائیه. ما اینجا اینو میگیم اگر اماره قائم شد بر مسبب، اماره قائم شد چون اصالت صحه هم جاری کنیم در عقد، درسته؟ ایجاب انجام شده، قبول انجام شده، فقط شک در چیز رو که صحیح بوده یا نه، بیشه دیمش. اصالت و صحه اگر جاری بشه اونجا به عنوان اماره است، اصل نیست. دعوای دیگه اصل سببی و اصل مسببی از بین رفت. اون تقدم اصل سببی بر مسببی که شما شنیدید، حالا خونتون آقایون میگن که ما اونجا بحث رو کردیم مفصل، حالا اون که همه میگن این دو تا اصل باشن با هم دعوا بکنن، درسته یا نه؟ دو تا اصل که با هم دعوا کردن اگر رابطه دو تا شکاشون سببی و مسببی بود، شک در یکی مسبب از شک در یکی دیگه بود، دیگه اون اصلی که در سبب جاری میشه مقدمه بر اون اصلی که در مسبب خود جاری بشه، نه تو بالا اونجا درست. ولی اگر بناشو یکی اصل باشه و دیگری اماره باشه، دیگه که این دعوای خبری نیست، درست یا نه؟ اون وقت با این که اگر اماره یعنی اصالت صحه رو گفتیم امارتون اقلائیه، فرق بین اماره و اصل در این است و اونی که اگر اماره قائم بشه بر مسبب، رافع موضوع اصل سببی میشه. چطور؟ چون اماره بر لازم اماره بر ملزوم است. چون دیگه لوازم در باب امارات چه؟ حجته. توجه کنید، اما در باب اصول چه؟ حجت نیست. خدمت رو عرض شود که با اونیست که اگر اماره قائم شد بر مسبب، یعنی اماره قائم شده است بر لازم، درست یا نه؟ بر لازم که قائم شد، این اماره بر ملزوم هم چه؟ هست، تمام شد. و اینم که شما قبول دارید که اماره بر اصل مقدمون به نحو حکومه، ما اینا رو گفتیم. و لذا جریان اصالت و صحه موجب میشه خروج موضوعی پیدا بکنه، اصل در چی؟ سبب. یعنی رافع شک است در سبب تعبدن. خب این یه تصویر که بگیم اصالت و صحه امان. تصویر دوم، اگر اومدیم گفتیم اصالت و صحه، نه بابا، اماره اقلائی نیست، اصل اقلائی. فهمیدیم؟ خب استصحاب هم که به اصطلاح دلیلش بخواد بیاد راده بشه این اصل اقلائی باشه، این که نیست در کار. اگر بخواد این دوتار اصل درست بکنی، درست نه؟ در گذشته ما به این مسئله هم اشاره داشتیم. باید در تمام مواردی که شما میخواهید اصالت و صحه جاری بکنید در فعل غیر، همه اونجاها بیای بگی استصحاب مقدم است. چرا؟ چون چه که سر مسببی است. اصلا جایی برای اصالت و صحه باقی نمونه. چون هرچی شک میکنی صحیح یا فاسد، میگیم قبلا که خبری نبود ازش، استصحاب عدمشو بکن. شو فاتحه اصالت و صحه رو باید بخونی تو دیگه. حکمت رو هست شود که تقریبا میشه گفت در تمام مواردی که اصالت و صحه میخواد جاری بشه، استصحاب بر خلاف شخص. حکمت رو هست شود که خودش دردی که ما گفتیم بابا اصل نیست، اصل اقرار ما قبول نداریم این حکارو، اصل ما تعبد میشه در شهر، تعبد ظاهرن تو اقلا اصل معنای تعبد نیست. خدمت رو اصلاحید که چون باید بیا اینجا بگی اصل اون اقلایی اون ساره هم او رو رد نکرده، این اینا رو درستش بکنیم دیگه. خدمت رو اصلاحید، حالا ما در آینده میرسیم که رو هم بحث میکنیم به این که آیا اصالت و صحه اماره است، اصل اصلم که هست در باب اصول هم ما تقسیم بندی کردیم، گفتیم یه اصل محض داریم، یه اصل محرز داریم، درسته؟ خدمت رو هر شد اونجا میان بگیم اگرم بر فرض اماره نباشه، هست باشه، شبیه اصل محرز. قاعده کردیم باز هم اصل محرز مقدم بر اصل چی؟ محض. توجه کن چه از کردم. این دیگه بحثیست که انشاءالله ما در آینده میرسیم بهش. در هر صورت اصالت و صحه مقدم بر چی؟ استصحاب.